بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شاد شادی مثل آقامان، فارق از هر چه شب که دلگیر است، ماه تابان اهل بیت آمد، نور از آسمان سرازیر است، کوری چشم فتنه ها آمد، پسری از سلاله کوثر، طعنه بسیار پیش از این زده اند، انک شانعک هو الابتر. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدا رو شاکریم که امروز به ما توفیق داد در روز میلاد با سعادت حضرت جواد العیمه ابن رضا صلوات الله علیه در خدمت همه شما بینندگان عزیز هستیم در برنامه آیه های رشد. تبریک عرض میکنم این روز عزیز رو خدمت همه شما بینندگان گرامی. ده رجب شش ماه بعدش میشه ده عاشورا، میشه ده محرم که میشه روز عاشورا. در مجالس مذهبی امروز رو و دیشب و امشب رو که برای میلاد امام جواد علیه السلام ابن رضا مراسم جشن و مولودی میگیرن، جشن و یادبودی هم میگیرن به مناسبت و به یاد شش ماهه حضرت سید الشهدا حضرت علی اصغر علیه السلام. این میلاد رو هم به این بهانه خدمت همه شما بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. مثل همیشه در آیه های رشد در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر میرباقری هستیم. عرض سلامی خدمت ایشون دارم. خواهش میکنم عرض سلامی خدمت شما داشته باشن. در ادامه برنامه در خدمت شما خوبان خواهم بود. آقای دکتر سلام علیکم. اسعد الله ایامکم. بفرمایید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المهدي أرواحنا له الفدا. با عرض سلام و تبریک به محضر یکایک شما عزیزان به خدمت استعالی با سلام مجدد و تبریک، من در خدمت شما هستم که انشاءالله بهره ببریم.
متشکرم. چند جلسه در آیه های روش در شرح و تفسیر آیه معظم و شریفه آیت الکرسی داریم در مورد شفاعت در خدمت آیه دکتر بحث میکنیم. جلسه گذشته داشت بحثمون تمام میشد تقریبا در مورد شفاعت، میخواستیم به فراز بعدی آیه برسیم. من سوالی از آقای دکتر پرسیدم که فرصت نشد، یه مقداری راجع به اون سوال که این هفته میخوام بپرسم صحبت میکنیم و بعد انشالله اگر فرصت شد وارد فراز بعدی میشیم. تا الان در مورد شفاعت چندین جلسه صحبت کردیم، بحث خوب و مفصلی هم شد الحمدلله، منتها این سوال پرسیده شد در مورد اصل شفاعت و اون معنای توحیدی شفاعت بحث شد، در مورد شفاعت اهل بیت و اون معنای خاص و مصطلح شفاعت هم بحث شد. این سوال مطرحه که حالا این باب رحمت الهی تحت عنوان شفاعت باز است، چه کسانی محروم از شفاعت هستند و چه کسانی آقای دکتر شفاعت شامل حالشون نمی‌شود؟
قبل از اینکه این نکته رو عرض کنم باید بگیم که باب شفاعت بسیار وسیعه، یعنی اگر کسی شفاعت شامل حالش نشه خیلی محرومه. نظیر این در باب بهشت و جهنم، در باب بهشتی بودنه. روایتی است از امام مجتبی سلام الله علیه فرمودن با این توسعه رحمت الهی اگر کسی بهشتی بشه جای تعجب نیست. تعجب اینه که این همه ابواب رحمت رو خدا باز گذاشته و میگه هرگاه از خطا برگردید خدا غفور رحیمه، باز کسی جهنمی بشه. این تعجبه. حالا در باب شفاعت هم همینه. اینکه کسی مشمول شفاعت بشه این طبیعی است. این همه ابواب رحمت رو که خداوند باز گذاشته. و این آیه رو ما هفته گذشته عرض کردیم که ولسوف یعطی که ربک فترضا، انقدر خدا به تو عطا میکند که خوشنود بشی. پیغمبر اکرم قلبشون قلب رعوفه، رحمت للعالمینن، کی راضی میشن که خدا، گفتن این در باب شفاعت دیگه، خداوند که خوشنود بشه. اون موقعی که هر کسی که شایسته شفاعت مورد عنایت قرار بگیره. تعجب این است که کسی محروم بمونه، اما در این حال عده‌ای از شفاعت محروم میمونه. در آیات قرآن در این زمینه به اصطلاح بحثایی داریم. یک جا در باره قرآن است و مباحث شفاعت، آیه 52 و 53 سوره مبارکه اعراف می‌فرماید ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم، ما کتابی رو به بشریت ارائه کردیم که بر اساس دانش گسترش دادیم و باز کردیم. تفصیل موضوعات در این قرآن بر اساس علم، این نکته ظریفی است، چون اون چه که دستاورد بشری است هیچ وقت علم مطلق نیست. علم با جهل همراهه، علم با ظن و گمان همراهه. در علوم همینطوره، یه مسائلی رو یقینی بهش میرسن، خیلی چیزا رو شک و تردید میکنن. اون چه که بر اساس دانش بشری عمل میشه با ظن و گمان همراهه. ما چیز یقینی نداریم، بشر یه چیزایی رو میدونه، بقیه رو گمان میکنه. حتی در علم پزشکی وقتی شورای پزشکی تشکیل میدن، یعنی به ظن خودشون عمل میکنن نه به یقین. اگه یقین داشته باشه که شورا نمیخواد. ولی یه جا یک کتاب مدعی است که همه اون چه رو که من میگم این علم واقعیت دانشه و او قرآنه، و بعدم کلام معصومین علیهم السلام. ولی در قرآن از نظر صدور یقین هست، از نظر این که اون چه گفته میشه علم هم هست، یقینه. یعنی هرچی قرآن میگه علمه. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدى و رحمت لقوم یؤمنون، این کتاب هدایت است و رحمت برای قومی که ایمان بیاورند. بعد در آیه 53 میفرماد هل ینظرونه الا تأویله، آیا مخالفان قرآن، مشرکین که نمیپذیرند، منتظرند که تأویل قرآن ظاهر بشه، آیات قیامت عینیتش واقع بشه، بعد ایمان بیارن؟ اون موقع دیگه ایمان به درد نمیخوره. یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل، روزی که این تأویل قرآن بیاید، کسانی که قبلا قرآن رو به فراموشی سپردن، قرآن به اونها ارائه شد، پشت گوش انداختن، نادیده گرفتن که انهو احکام قرآن رو ندیدن، که انهو معارف قرآن رو ندیدن، خواهند گفت قد جاءت رسل ربنا بالحق. اونجا میگن هرچی پیامبران برای ما گفتن حق بود، هرچی قرآن گفت حق بود. میپذیرن که این کلام حق رو نادیده گرفتن. بعد چی میخوان؟ میگن فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، آیا برای ما شفیعانی وجود داره که ما رو شفاعت کنن؟ معلوم میشه میبینن باب شفاعت بازه، اهل ایمان به دادشون میرسن، کمبوداشون رو جبران میکنن، ولی هیچ کس به سراغ اینا نمیاد. که در آیه دیگری داره که فما لهم من شافعین، هیچ شافعینی ندارن، همه شفیع ندارن. از جمله کسانی که قرآن بهشون رسید پشت گوش انداختن. اعتنا نکردن به احکام قرآن، رفتن چیزای دیگری رو ملاک قرار دادن، پناه بر خدا. اونجا میگن فهل لنا من شافعین، میپذیریم خطا کردیم، کسی هست به داد ما برسه.
استاد یه نکته به ذهنم رسید تو همین آیه شریفه، خب اهل سنت میگن که شفاعت فقط از آن خداست، شما در خونه هیچ کسی دیگه نباید برید. خب ما هم در خونه کسی دیگه نمیریم، معتقدیم که اگه در خونه اهل بیت هم میریم، میریم حرم امام رضا، حرم سید الشهدا صلوات الله علیهم، خب اونا هم واسطه فیض الهی هستن. میشه اینجا که شافعین رو جمع به کار برده از این استفاده کرد که
بله قطعا
شفعا افراد زیادی هستند در روز محشر.
همینطوره، قل ان الشفاعت لله جمیعا، اصلا همیاری در قیامت، شفاعت یعنی با کسی همراه شدن، کمک کردن به او، کار کسی رو انجام دادن، بار کسی رو برداشتن، یه اصلا کلش مال خداست. دیگرانی هم که شفیعن مأمور اجرای این باب رحمت الهی هستن، مثل هدایت، هدایت دست خداست، یهدی من یشا یضل من یشا، اما به پیغمبر اکرم گفته می شود و انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو به صراط مستقیم هدایت میکنی. هدایت پیغمبر، هدایت خداست، مثل این که گفته میشود رازق خداست فقط، اما خیلی ها رزق خدا رو منتقل میکنه، پدر رزق خدا رو به فرزندان خودش، به عائله خودش منتقل میکنه، در حقیقت این میشه رازق بالواسطه. این که میگن شافعینی در قیامت هستن، خود ای که اون کفاره به قرآن در روز قیامت میگن فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، آیا شفیعانی هستن که ما را شفاعت کنن؟ معلوم میشه دیگران میبینن شفاعت میشن و اینا محرومن. او نرد و فنعمل غیر الذی کنا نعمل، دو تا درخواست داره، یا یه کسی بیاد ما را شفاعت کنه
یه ما برگرد،
یا اگر لایق شفاعت نیستیم یه بار دیگه ما را برگردونید ما یه جوری دیگه این دفعه عمل کنیم. قد خسروا انفسهم و زل عنهم ما کانوا یفترون، اینا خودشون رو باختن در قیامت، میبینن که هیچی ندارن. والعصر ان الانسان لفی خسر، داره این عمری که سرمایه ابدیت اوس، انسان روز به روز زیان میکنه. لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، حالا اونا که ایمان نیاوردن به قرآن، میگن یه کسی بیاد ما رو شفاعت کنه، میبینن خبری نیست، میگن پس ما رو برگردونید کلاسمون تکرار بشه، میگن اینم دیگه برای شما مقدور نیست، یعنی برای شما نیست. بله ممکنه عده‌ای رو برگردونن بعد از مرگ رجعت پیدا کنن، اما نه دیگه در قیامت. قد خسروا انفسهم و زل عنهم ما کانوا یفترون. باز آیه دیگری که از یک کسانی نام میبره که اینها شفاعتی برای اینها نیست، در سوره مبارکه شعرا آیه 99 تا 101 است. اونایی که پیرو انبیا نبودن، اونجا میگن و ما ازلنا الا المجرمون، مجرمون ما رو گمراه کردن، گمراهی خودشون رو میندازن به گردن دیگری. فما لنا من شافعین، چرا هیچ کس نمیاد ما رو شفاعت کنه؟ وقتی نبودن تو خط انبیا کسی شفاعتشون نمیکنه. شفعاء الهی به اذن خدا شفاعت میکنن برای مؤمنین. ولا صدیق همین، در سوره مدثر میگه فی جنات یتساءلون عن المجرمین، از اینجا بحث شروع میشه تا آیه 48 هم ادامه داره. در بهشت بهشتیان از مجرمین سوال میکنن، خود این نکته زیبایی است، چطوری سوال میکنن؟ یتساءلونه یعنی سوال و جواب میکنن، باب تفاعله، اینا میگن اونا هم جواب میدن، معلوم میشه یه ارتباطی برقراره. دو جور ارتباط رو درباره بهشتیان با جهنمیان قرآن بیان میکنه، یه جا اینجاست در سوره مدثر، حالا میتونه ارتباط صوتی باشه، میتونه تصویری باشه، ارتباط از راه دور باشه، ممکنه تصویری از راه دور باشه. یه جا هم در سوره صافات میگه اینا پا میشن میرن سر میکشن، البته مال مخلصینه، یه درجه بالاتره، امکاناتی در اختیارشونه، پا میشن میرن به منطقه جهنم، به کره جهنم، هر جایی که هست، از مجرمین دیدار میکنن، بر اونها اشراف پیدا میکنن. فتلعه که حالا اون بمونه، حالا در اینجا ارتباطی برقرار میشه، ارتباط تصویری صوتیه، بعید نیست که تصویری باشه چون سوال و جواب میشه. فی جنات یتساءلون، تو بهشت، نمیگه از بهشت خارج میشن، اونجا ظاهرا اینا میرن و بر میگردن، در بهشت سوال میکنن و جواب میشنوند از مجرمین. ما سلککم فی سقر، چه چیزی شما رو به جهنم کشانی، چی شد که جهنمی شدی؟ اینا چهار تا ایراد از خودشون میگن. قالو لم نکو من المسلین، میگن ما
نماز
از نمازگزاران نبودیم. پناه بر خدا، کسانی هستند به بهانه هایی که شیطان بهشون القاء میکنه نماز رو کنار میگذاره. اول جریمه، اول علت رفتن مجرمین به جهنم این بیان میشه که ما از نمازگزاران نبودیم، بی‌اعتنایی کردیم، حالا به بهانه های مختلف، با حرف های واهی به بعضی ها گفته میشه نماز رو خون، میگه من همینجوری با خدا حال میکنم. خدا هم باید بپذیره یا نباید بپذیره؟ خدا راه گذاشته، دعوت کرده، گفته وضو بگیرید، با طهارت بشید، به حضور من بیایید، دیگه نگاه هم نکنید، با کسی حرف نزنید، این گونه که خدا گفته ما باید نماز بخونیم. ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یه فرمان زمان بندی شده است، در وقت خودش هم باید واقع بشه.
در همه ادیان هم به نوعی بوده.
بله، تمام ادیان الهی در سه امر همه مسلم و مصمم بودن و شریک بودن: یک نماز، دو زکات، سه روزه. حالا حج مخصوص اسلام ظاهرا در یهود و نصارا نیست، اما نماز و روزه و زکات در همه ادیان الهی، هم در احادیث داریم هم در متن قرآن اشاراتی داره که وجود داشت. یا مثلا یک کسی میگفت، گفتم که یک راننده میگفت به کسی همکاری داشتم بهش گفتم چرا نماز نمیخونی، گفت کار تکراری چه فایده ای داره. گفتم خب بهش بگو اتفاقا کارای تکراری حیاتیه، ما قضا رو در شبانه روز همیشه تکرار میکنیم، خب تکراریه نخو دیگه، ای که تکراریه معلوم میشه حیاتی، اگه نخوری میمیری، نمازم اگه نخوری روحت میمیره اگه نماز نخونی. ما چقدر نفس میکشیم، لحظه به لحظه ما تنفس میکنیم، اون تکراری شفایی داره. ببینید یه حرفای شیطان القا کننده این چنینی رو،
انواع بهانه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی میاد
که نماز نخونه،
که نماز خونده نشه،
در حالی که ترک نماز از گناهان کبیر است، قضاش بر عهده‌ش باید بگیره، ولی گناه کبیرم براش باید توبه کنه، باید استغفار کنه. قضا کردن عمدی نماز از گناهان کبیره است، کمان که درباره حج هم همینو داره، در کتاب لوم است که از کتابای درسی حوزه است. تأخیره من موبقات کبیره، تأخیرش گناه کبیره است، که آدم بگه امسال حال ندارم سال دیگه میره. بابا فرامین
تأخیر در اصل یا تأخیر در وقت استاد؟
تأخیر در وقت، بگه حج
نه مثلا الان نماز اول وقته، من بگم حالا مثلا آخر،
نه نه، تأخیر در کل زمان نماز، بذاره نمازش قضا بشه، گل بعد قضاشو میخونه، خودی گناه کبیره است، قضاش هم باید
حتی بخونه. به نیت این که من قضاشو میخونم و منکر بله، نماز بله. نیستم و نماز خونم،
باز گناه کبیره است که آدم در وقت نماز نمازشو
خیلی ترکن. یه نکته، حالا یه سوالی دارم از خدمتتون میپرسم، یه میان برنامه ببینیم، روز میلاد امام جواد هم هست، یه میان برنامه ببینیم و برمیگردیم خدمتتون.
ای وام رجب مرا به خود راه بده، دانی تو نشان به سوی آن ماه بده، راهی که رسد به خانه دلدارم، از تو نشان بر من گمراه بده.
امام صادق علیه السلام فرمودند در روز قیامت منادی ندا می دهد اینا رجبیون، رجبیون کجا هستند؟ در این هنگام عده‌ای برمی‌خیزند که چهره‌هایشان می‌درخشد و بر سرهای آنها تاج فرشتگان نهاده شده است و به آنها گفته می‌شود که وارد بهشت شوند. حضرت فرمود این پاداش کسی است که تنها مقداری از این ماه را روزه بگیرد، اگرچه یک روز از اول یا وسط یا آخر آن باشد.
خیلی ممنون که کماکان آیه های رشد رو تماشا میکنید و ما در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم هستیم. آقای دکتر، یه استادی یه بار میگفتن که اگر شما تعمدن نمازتون قضا بشه، یعنی عمدن نمازتون رو قضا کردید، این دیگه عملا پذیرش فرمان شیطان است نسبت پذیرش فرمان خداوند. شما از تحت ولایت خدا خارج شدید، باید یک بار دیگه قصد بکنید، شهادتین بگید و دوباره اسلام بیاورید. یعنی اینقدر میگفت این امر قبیحه و اینقدر سنگینه.
بعضی از گناهان هست که قرآن کریم که به اصطلاح بخشیدی بی موقع به صدا در اومد آسخاییم، بعضی از گناهان هستن که گویا در هنگام اون گناه ایمان زایل میشه. مثلا مثل زنا، لا یزن المؤمن و هو مؤمن، اون موقعی که این عمل قبیح رو انجام میده ایمان زایل میشه از او، یکی دو دفعه باید برگرده. در توبش هم سه تا بخش رو قرآن مطرح میکنه: الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا.
اون آمنه به همون معنایی که من الان اشاره کردم است؟
بله، بعضی ها گفتن بعد شهادته میگه، یه نماز بیسته بخونه خب شهادته این تو نماز گفته میشه دیگه. یعنی مثلا برگرده، حالا غسلش هم شاید مستحب باشه ولی توبه کنه. حالا در باب نماز ای رو من،
اون عمل صالحانه بعدش چی میشه؟
یه کاری انجام بده که جبران اون گناه او انجام بشه، یه لذت حرامی برد. قرآن تعیین هم نمی‌کنه، میگه و عمل عملا صالحا، یه عمل صالحی رو انجام بده.
من تاب و آمن
و عمل صالح. یعنی آیه شریف اینه که 12 ویژگی برای عباد الرحمن در سوره فرقان میگن، از جمله این که از 3 گناه مبرا هستن: یک، لا یدعون مع الله اله آخر، شرک نمی‌ورزند. 2، لا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، بناحق انسان نمی کشن. 3، ولا یزنون، عمل منافی عفت انجام نمیدن، زنا نمی کنن.
این 3 تا ویژگی عباد الرحمن،
نه اینا گناه ها نیست، 9 تا دیگه هم داره، 9 ویژگی مثبت داره.
این کار رو انجام نمیدن؟
این 3 تا هم انجام نمیدن. بعد داره که و من یفعل ذالک یلقى اثاما، حالا یا ناظر به آخریه یا به هر ستا، کسی که این کار رو انجام بده گناه بزرگی رو درافکنده، یا ای که روز قیامت خود رو در حال این گناه ملاقات میکنه. دو جور معنا کرده: یزا افله العذاب یوم القیامت و یخلط فیه مهانا، عذاب او در قیامت دو چندان میشود و مخلد در عذاب خواهد بود، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر کسی که 3 کار انجام بده: 1، توبه کنه، 2، بعد از، یعنی برگرده نمونه روی گناه، استغفار کنه، بعد ایمان بیاورد، تجدید ایمان کنه، و عمل عملا صالحا، عمل صالحی رو انجام دهد. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، این آدم رو خدا سیئاتشون رو از پرونده پاک میکنه، حسنات رو جای او تثبیت میکنه. پس این جزء بعضی گناهان این چنینه. حالا در این زمان ما در دنیای کنونی دارن زنا رو عادی سازی میکنن که اصلا تلقیه به گناه نشه، پناه بر خدا. این قرآن چگونه برخورد میکنه با این گناه؟
همین چند روز پیش استاد در کشور فرانسه آدم اصلا شرمش میاد بگه، قانون تصویب کردن زنای با محارم رو آزاد کردن.
سبحان
الله. یعنی آدم اصلا خجالت میکشه بگه این جمله.
یعنی بشر بدون انبیا به اینجا میرسه. بشر خیال میکنه که عقل خودش برای او کافیست. عقل ما برای این خوبه که ما دستورات الهی رو با او بفهمیم، نور الهی رو دریافت کنیم و بر اساس او راهمون رو طی کنیم. وگرنه عقل منهای انبیا آخرش میشه همجنسگرایی، عقل منهای انبیا میشه ارتباط با محارم و امثال اینا. ما مسلمان ها الان شما ببینید که خیلی چیزا رو نمیخوریم، مار نمیخوریم، نمیدونم قورباغه نمیخوریم، خرچنگ نمیخوریم، ولی در یه جایی تو دنیا که اهل اسلام نیستن میخورن. یعنی باید انبیا بیان به ما کمک کنن. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، آیه 157 سوره اعراف درباره پیغمبر اکرم. هرچی طیبه میگه حلال، هرچی خبیثه میگه حرام. خداوند طبیعت انسان رو متمایل به طیبات آفریده، میگه ورزقناهم من الطیبات، ما بنی آدم رو از طیبات روزی دادیم، فطرتش متمایل به طیباته. اگه بدون یه چیزی خبیثه نمیخوره. ولی حیوانات اصلا بعضی ها میرن سراغ خبائث تغذیه میکنه، سراغ آلودگی ها تغذیه میکنه. مثلا فرض کنید مار موش رو درسته میبله با همه محتویات داخل بدنش. ما متنفریم از این، طبیعت ما اینه. الا اینکه گاهی انسان اشتباه میکنه، گوشت خوک و نمیدونم ساندویچ میکنن، ادویه میزنن، چهار تا برگ کاهو هم کنارش میذارن، با نمیدونم اشتها میخوره. اگه بفهمه این چقدر خبیثه نمیخوره. اینجا احکام خدا میاد به ما کمک میکنه، میگه که این خبیثه، حرامه. نمیدونم حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر. ما باید این راهنمایی انبیای الهی و پیغمبر اکرم رو به جان بخریم. اینا خدمتگزارن به بشریت، چرا انقدر اهانت و پشت پا زدن؟ و این چه عقلیست؟ بشر خیال میکنه میتونه خودکفا باشه، ولی میبینیم به اینجا میرسه، این میگه ارتباط با محارم
دید. اصلا تهش هم دیگه معلوم نیست.
یعنی بله، یعنی هرچی میرن جلو یه شهوت جدیدی مطرح میشه، یه آلودگی جدیدی مطرح میشه. به کجا میرید شما؟ این احکام نورانی انبیای الهی که اینا حکم خداست، چرا اینا بی‌اعتنایی میکنید؟ اینا روز قیامت شافع نخواهند داشت. الان آیاتشو داریم میبینیم دیگه، فی جنات یتساءلون عن المجرمین. ما در این آیه بودیم، در بهشت بهشتیان از جهنمیان سوال میکنن چی شد جهنمی شدی؟ قالوا لم نکن من المسلمین، یک، ولم نکن نطعم المسکین. ما حقوق مالی الهی رو ادا نمی کردیم، ما به مساکین اطعام نمی کردیم.
این برای اون صدقات و انفالیه که واجب است، مثل زکات. بله. برای مستحبات
نه، برای واجبات. الا اینکه مستحبات هم یه جایی جون کسی در خطر باشه باز واجب میشه. مثل یه کسی داره غرق میشه، اگه من میتونم واجبه برم نجاتش بدم، نمیتونم بی تفاوت باشه. یه کسی درمانده است و داره از دست میره، خب واجب میشه یه جاهایی. خب یه صدقات تعریف شده یه واجب هم داری، یه جاهایی هم ممکنه که مستحبات به واجب تبدیل بشه. خب سوم میگن و کننا نخوزم الخائزین، خوز به معنای فرو رفتن، به خصوص در باطل. ما با اهل باطل به کارهای باطل میپرداختیم، مجلس میگرفتیم، مشروب میخوردیم، فلان میکردیم، قمار میکردیم. و کننا نخوزم الخائزین و کننا نکذب به یوم الدین، ما میگفتیم قیامت دروغه. حتی اتان الیقین، این راه رو انقدر ادامه دادیم تا یقین به ما داده شد، یعنی مرگ ما رسید. بعد قرآن اینجا ادامه میده، میفرماد که فما لهم فما تنفعهم شفاعت و شافعین. اینا که قیامت رو انکار میکنن، نماز نمیخونن، اطعام به مساکین نمیکنن، در باطل خوز میکنن، شفاعت شافعین به درد اینها نمیخوره. پس معلوم میشه شافعینی در قیامت هستن، همونطور که شما فرمودید زیادم هستن. در رأس اونها رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمؤمنین در مقام وزارت رسول خدا، ائمه هدا، بعد انبیا و مقربین، بعد تا برسه به بعضی از علما و شهدا و پدر مادرایی که اهل تقوا و ایمان بودن. اینا هم یه درجاتی از شفاعت رو بهشون عطا میکنن. بهشون اجازه میدن برن کمک مثلا شاگردانشون، فرزندانشون، تا این مراحل. همطور به سلسله مراتب ای وجود داره. این شافعین هستن اما به درد اینا نمیخورن. خود این آیه اثبات میکنه که شافعین در قیامت وجود داره. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سوره مدثر تقریبا از آیه 42 من خوندم تا آیه 48. پیغمبر اکرم در حدیثی فرمودن الشفاعت لا تکون لأهل شک و شکر و شرک ولا لأهل الكفر والجهود. شفاعت برای اهل شرک نخواهد بود، برای کسانی که در معارف دینی هی شک میکنن، حرف میزنن، حالا کی گفته اصلا راجع به قیامت؟ در
مقال... شکی به چه چیزایی برمیگرده استاد؟ چون خیلی معنای وسیعی پیدا میکنه.
یعنی کسی در مبانی ایمانی همینطور باورش نشده. ایمان بر ما واجبه که ما تحقیق کنیم، دقت کنیم، قرآن رو بخونیم، بدونیم کلام خداست و اون چه گفته ایمان بیاریم. راجع به اصول دین ایمان قطعی واجبه از وظایف.
اون شکه به همون اصول برمیگرده؟ بله. یا شامل معارف و فروع اینا هم؟
نه، اون اصولی که دائر مدار ایمان و کفره. اینم یاد بره دنبال قضیه تا به یقین برسه. همینطور در شکی
زندگی و معاد و ولایت
در قیامت و در شک میکنم یا حالا کی گفته که نماز ایتاره، با کی گفته تکالیفش رو زیر پا میذاره. یه حالت شک، یا مشرک باشه، یا کفر منکر حقایق باشه، یا جهود، جهد به معنای انکاره، اگرم تو دلش قبول داره انکار کنه. و جهدو به ها و سیغنت ها انفس هم ظلمه و علوه. گاهی میشه که میفهمه ای پیامبر حقه، مثل سران شرک یا سران اقوام که میفهمیدن اصل نو حقه. اینا ایمان نیوردن چون دیدن اگه بخوان ایمان بیارن بعد برن زیر بلیت او، مثلا موقعیت خودشون رو بذارن کنار، دلشون نیومدی کارو بکنن.
یه سری از مزایایی که بهرمند بودن اون مزایا رو کنار بذارن.
کنار. این بود که به این خاطر نیومدن ایمان بیارن، با اینکه یقینم کرده بودن بعضیاشون. فرعون اشاراتی داره که میفهمی دست موسی حقه، اما خب اگه بخواد قبول کنه یعنی
با دست تخت بیاد
با دست تخت بیاد با اینکه یقین داره این کارو نمیکنه. این میشه جهد، یعنی انکار کردن. شفاعت به اینا نمیرسه. بل یکون للمؤمنین من اهل توحید، شفاعت مال مؤمنی که اهل توحید باشه. بهار جلد 8 صفحه 58 حدیث 75. در حدیث دیگری کسی که در احادیث شاید متعدد داریم به این مضمون، کسی که نماز رو سبک بشموره. خیلی ها ببینید ما در روز قیامت نیازمند شفاعت.
لا ینال شفاعت را من استخف بسارم.
کی میتونه مدعی بشه من بی نیازم از شفاعت؟ یعنی انبیا هم حتی نیازمند، ولو برای امتاشون به پیغمبر اکرم. اگر کمک نباشه ما در میمونیم. آدم یه جایی دلی شکسته، یه حقی رو ضایع کرده، بعدم یادش هم نبوده توبه کنه، این مونده. به اصطلاح حق کسی رو ضایع کرده، کسی رو رسوا کرده، بی جهتی کسی رو از کار بیکار کرده. داستانهایی در این زمینه ها نقل میکنن که خیلی عجیبه، که از بزرگان نقل میکردن که خواب میبینن شهیدی رو میان پلویشون، این میگه که من گیرم اینجا با اینکه شهیدم، یه کسی رو، یه خانومی رو بی دلیل من اخراج کردم، مثلا حال سریعه اینکه بهش برخورده یه حرفی، بعد الان با همه مقامی که شهید داره میگه گفته من اینجا گیرم، بره دور رو راضی کن. یعنی حق الناس اینقدر مهمه. خلاصه آدم گاهی ما نیازمند به شفاعتیم. در روایات داره کسی که نماز رو خفیف بشموره استخف و به صلاته، این شفاعت اهل بیت بهش نمیرسه. پناه بر خدا، به نمازمون اهمیت بده.
استاد معنای استخفاف چیه؟ ما الان داریم زندگی میکنیم همه دیگه، یعنی یه عده کارمندن، یه عده مغازه دارن، یه مثلا یه کسی راننده است،
اهمیت ندادن، باری به هر جهت گفتن، شد میخونه نشد نمیخونه، نه تارک صلات هم نیست، خفیف میشموره، شد اول وقت نشد آخر وقت، هر وقت شد بی اعتنا.
ما یه فامیلی داشتیم استاد فقط محرم زون نماز میخوند، تو باقی سال میگفت اونم میگفتش که مثلا چون که روزم قبول باشه، میگفتم آقا ربطی نداره، روزه یه عمله، نمازی عمله، ولی مثلا نماز خوندنشون مثلا فقط محرم سفر بود و مثلا محرم بود، باقی ایام مثلا اصلا وقعی نمی نهادند به اصطلاح و اصلا اهمیتی نمی دادند.
در روایات به این مضمون ما متعدد داریم، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. نماز اگر پذیرفته بشه بقیه اعمال میاد تو حوزه محاسبه و پذیرش، نشه هیچ عمل دیگری پذیرفته نمیشه. یه مثال من عرض کنم، ما قبل انقلاب وقتی میخواستیم کنکور بدیم، هر دانشگاهی جداگانه کنکور میگرفت،
کنکور سراسری
نبود. سراسری نبود، شما باید یادتون باشه.
نه دیگه انقلاب
بعد هر دانشگاهی یه بروشوری میداد، یه دستورالعملی داشت. دانشگاه شیراز رو زبان اهمیت میداد. من یادم نوشته بود که ما اول برگه زبان شما رو تصحیح میکنیم، اگر نمره آوردید بقیه ورقاتون رو تصحیح میکنیم، اگر نه بقیه کاری نداریم. نماز در شریعت الهی چنین موقعیتی داره. عمود و دینکم در خودنامه 47 نهج البلاغه، الله الله فی الصلاه فانها عمود و دینکم، ستون خیمه شماست. در روایات در کافی کتاب الصلات داره روایات صحیح که تا ستون برجاست خیمه سرپاست. طنابها کار خودشونو میکنه، چادر کار آمده و میخها کار آمده. و از این کسره اگر این ستون بشکند، لم ینفع تنبون ولا وتدون ولا قشا، دیگه نه میخ نه طناب نه او پرده کار آمد نیستن، میخوابه، خیمه ای در کار نیست. اگر کسی به نمازش بی‌اعتنا باشه، یعنی ستون دین واقعا. در حدیث دیگری داره، لکل شیء وجهون، هر چیزی یه چهره ای داره. انسان همیش معرفت انسان به چهره است، زیبایی در چهره است، معارفه در چهره است، و نماز چهره دین شماست. لکل شیء وجهون و وجه دینکم الصلاه. ببینید اینا بعد از او بر چه نورانیتی در نماز است. در حدیث داره که اگر مؤمن بداند که چه نوری از طرف خداوند در نماز او رو پوشش میده، هیچ دلش نمیخواد که نمازش رو به آخر برسونه یا سر از سجده برداره. اگه بفهمه. باز در حدیث دیگری است، وقتی ما الله اکبر میگیم، از این ور ما ارتباط برقرار میکنیم، از او ور یک ارتباط نورانی از عالم بالا برقرار میشه. حاله ای از نور مؤمن رو فرا میگیره از نوک قدم او تا عالم بالا. به تعبیر امروزی اگر بخوایم بگیم، در تمام زمان نماز انرژی نورانی به ما القا میشه. حالا این عقلی چه عقلی است که آدم به خود خودش رو از این موهبت محروم کنه؟
خیلی ممنون، خیلی ممنون و متشکر. میریم خدمت دوستانمون در اتاق فرمان، یه میام برنامه میبینیم و برمیگردیم خدمت.
اللهم صل على محمد المصطفى
سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان محترم، در بخش آخر برنامه آیه های روش در خدمتتون هستیم. لازم به ذکر است شرح و تفسیر آیت الکرسی که در برنامه آیه های روش ارائه میشه بیش از فکر میکنم 13-14 جلسه است که در خدمت جناب دکتر میرباقری هستیم. اگر علاقمند هستید و به تازگی ما مهمان شما هستیم در آیه های روش، میتونید از ابتدای آیه شریفه آیت الکرسی رو در سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر اونجا ببینید. با یک جستجوی بسیار ساده برنامه آیه های روش میاد و میتونید قسمت های گذشتش رو ببینید و استفاده کنید. آیه دکتر، من میخوام هنوز برگردم به همون سوال قبلی مجدد. یه اشاره هم کردم، زندگی امروز زندگی خیلی فشرده و پر رفت آمد و پر جنب و جوشه برای بسیاری از مردم. شغل‌ها و رفت آمدها و عرضم به خدمتتون که همه اینا به گونه ایه که ممکنه مثلا نماز اول وقت نباشه، دیر بشه. مثال میگم، ممکنه برای خیلی مثلا شهر بزرگ اتفاق افتاده باشه، مثلا گفته نماز رو میخونم، یه دفعه رفته تو ترافیک گیر کرده و مثلا نتونسته وقتش به جا بیاره. یا مثلا من بر خودم پیش اومده، مثلا سوار هواپیما شدیم، پرواز یه جوری شده با تأخیر انجام شده و خب مثلا کلی مسافر اعتراض کردند و عملا فرصت مثلا نماز خوندن نبوده. اگه پرواز سر تایمش انجام میشد، خب مثلا ما میرسیدیم به مقصد، اونجا میشد خوند، ولی انقدر تأخیر و انقدر مثلا چیز شد و اینجور مسائل ممکن است برای بعضی اتفاق بیفته. این استخفافه و این مدل زندگی امروز، میخوام ببینم رابطه
اش اینه که آدم براش اهمیت نداشته باشه، میگه حالا دیر شده من بعدم قضاشو میخونم، در حالی که نماز موقوته، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو وقتش ما باید بخونیم. پرواز به تأخیر افتاد، آدم پاشو تو هواپیما وضو بگیره، همتون یه چیزی بندازه، مثلا ملافه چیزی، نمازشو بخونه، جهت قبله رو پیدا کنه. اگر این مقدار میسر نبود واقعا، ولی کوتاهی نکنه ها،
نه اون کادر پرواز مثلا اون باری که برای خودم
ممکنه اجازه
نمیذاشتم واقعا،
اگر نشد رو صندلی نمازش هم تو نشسته بخونه، مثلا چاره ای نیست، یه سجده رو هم مثلا مهر کاغذی یا مثلا دستمال کاغذی چیزی همونجوری سجده کنه و رکوع و سجده رو با اشاره بگه، سجده رو سجدش رو به مهر بذاره در حد امکان، چون ما حق نداریم بذاریم نماز قضا بشه. حتی گفتن کسی در حال غرق شدن در آب به قصد نماز اگه میتونه بخونه، اگه نمیتونه اشاره کنه ولی نیت نماز کنه و هر چی که میتونه، که این عبادت ولو در حد اقلش به انجام برسه. یعنی ما اجازه نداریم بذاریم نماز قضا بشه، باید در وقتش بخونیم. بله، انسان میتونه از اول وقت بذاره من صبر میکنم هواپیما بشینه برم تو مسجد فرودگاه مثلا با خیال راحت با یه طمأنینه نماز بخونه، به شرطی که قضا نشه. اما اگر خوف قضا شدن هست، در همون حال نمازشو هر جور که میشه بخونه، وضو بگیره، نشد تیمم کنه، بالاخره هر مقداری که امکان داره، امکان وضو گرفتن که هست، چون میشه در هواپیما رفت در دستشوی وضو گرفت،
با یه لیوان آب هم میشه،
با یه لیوان آب ولو با آب مختصر هم میشه، انقدری که صورت و دستها خیس بشه. راجع اون پر آب بودن وضو مستحبه، ولی اصلش که واجبه اینه که یه خیسی در صورت و دستهایی.
من هدفم اینه، ما یه دایره ای داریم، دایره سعادت، اون دایره شفاعت. خب همه هم میدانیم که اعمال ما به قول معروف انقدری که رضایت خداوند رو جمع کنه نیست، مگر اینکه به واسطه اون رحمتی که در قالب شفاعت به ما عرضه میشه ما در اون دایره باشیم.
حداقل نماز رو جدی بگیریم، این دیگه حداقل.
آره، خب اینم مثلا این استخفافه، مثلا همینی که فرمودید دیگه، مثلا یا مثلا آدم هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، بگه حالا مثلا من وضوام نمیتونم بگیرم، حالا مثلا به یه شکلی تیمم، من فقط انقدر که این نگرانی داشته باشم، این اهمیت، یعنی نماز خوندن برای موضوعیت داشته باشه، نماز موقوتی که شما فرمودید.
حالا ممکنه یه کسی به دلش هم نشسته، بعد بره قضاش،
آره بعد بره قضا بکنه،
قضاش هم بخونه، اما وظیفه اینه به هر حالی که میتونه در وقت نماز نمازش رو باید بخونه. ایستاده نشد، نشسته نشد، خوابیده رو صندلی، در هر حال، خیلی در بیمارستانه و به راحتی هم نمیتونن مثلا نماز بخونن، رو تخت رو همون حالت بخونه نمازشو، ولی از دست نباید بره، دغدغه نماز رو داشته باشه و در وقت نماز نمازش رو.
خواب موندن موقع نماز جزء استخفاف در صلات هست یا نیست؟
نه نمیشه گفت، چون بعضی خوابشون سنگینه میخوابن، بنا هم داره بیدار بشه بعد از آفتاب بیدار میشه. اما اگر بنا بگذاره که اصلا بخوابه و نماز نخونه شاید این استخفاف بشه. بنا گذاشته بالا نمیخونم صبح، بذار غذا بشه اصلا، این نه. اما بنا داره بخونه ولی خواب میمونه، این استخفاف نیست.
من فکر می‌کنم حالا تو جمله قبلی که فرمودین که آن نماز رو به هر شرایطی بخواند، یاد یه تصویری افتادم که فکر کنم در ذهن نسل ما و ذهن خیلی از ایرانی‌ها باشه. مرحوم حضرت امام که تو بیمارستان بودند، که تصاویرش معمولاً هر سال هم پخش میشه، روزای اولی که مثلا میتونستند سرم به دست مثلا توی هم اتاقشون تو بیمارستان جلو می‌ایستادن، یکی دو نفرم معموم داشتن، یه ذره که حالشون نامساعدتر شده بود مثلا یکی از اون کسانی که اونجا بودن پاسدارها زیر بغلشون رو میگرفتند مثلا دوباره. ولی روزهای آخرم که حالشون دیگه خیلی بد بود، مرحوم حاج احمد خمینی مثلا مهر رو روی پیشونیشون میذاشت و با همون حالت درازکش و رو تخت بیمارستان نمازشون رو میخوندن. فکر کنم این اصلا یه درسی اهمیتی که نماز داره و فکر کنم تو خاطره تصویری همه ما باشارین.
ببینید نماز رو من از یه نگاهی دیگه عرض میکنم. حالا شما از حضرت امام هم فرمودید که خود این به این تمام موجودات عالم خدا رو تسبیح میکنن و ام من شیء ال تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن، آیه 44 سوره اسراء. آسمان ها، زمین، موجودات آسمان ها و زمین خدا رو تسبیح میکنن. بعد یه جا میگن و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اصلا هیچ موجودی توی عالم نیست مگر اینکه خدا رو حمد و تسبیح میکنن، اما شماها تسبیح او رو نمیفهمید. خب اگه همه موجودات تسبیح میکنن، انسان معاف از این تسبیح؟ نماز تسبیح و حمد خداست دیگه، انسان هم معاف نیست، منتها بقیه موجود بیش از ما تسبیح میکنن. ولی ما به ما گفتن 17 رکعت نماز واجب داریم، دو برابرش هم مستحب، به مثلا دو برابر واجباتش. به هر حال این نوافل شبانه روز
که مجموعا میشه
ما روایت آخر وقت بخونیم، تیمونن و تبرکن. لا تنالو، از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در محاسن برقی جلد 1 صفحه 159، لا ینال و شفاعتی من استخف و به صلاته. شفاعت من پیغمبر به کسی که نمازشو خفیف بشموره
نمیرسه.
ولا یرد علی الحوز، لا والله به خدا قسم در حوز در قیامت بر من وارد نمیشه، حالا یا حوز کوثر یا حوز. امام صادق علیه السلام لحظات آخر عمر شریفشون، باز از همون محاسنه، عرض میکنم که جلد 1 صفحه 159 حدیث 225، لما امر اجتماع قرابته حوله، دستور دادن همه نزدیکان و بستگان رو بگید اطراف من جمع بشن. وقت حضرت حل وفات، حضرت دیگه لحظات آخرشون بود، فرمودن ان شفاعتنا لن تنال مستخفا بالسلام. خیلی عجب، شفاعت ما نمیرسد به کسی که نماز رو سبک بشمارن.
به قول اهل ادبیات عرب اون لنش هم که دیگه نفی ابده،
لن تنال مستخفن بالسلام. نماز انقدر اهمیت داره، مثلا مؤمن باید دغدغه نماز داشته باشه، دغدغه نماز اول وقت داشته باشه. خدا رحمت کنه مرحوم رجایی رو، میگن توی ادارات یه چیزی گفته بود، حرفی رو که میزدن حرف او رو توی ادارات، به کار بگید من نماز دارم. چرا به نماز میگید من کار دارم؟ اول وقت نماز مخصوص ارتباط با خداست، کاراتون رو تنظیم کنید تا اونجایی که میشه، حالا وقت نمیشه حرف دیگریست. اما تسامح نباشه، تنبلی نباشه، به اصطلاح بیخیالی نباشه، حالا میخونیم اول وقت نماز، در اول وقت نماز رضوان الله، در آخر وقت غفران الله، خدا باید ببخشه قبول کنه دیگه. مثلا این و نماز اول وقت نسبت به آخر وقت فضیلتش مثل فضیلت آخرت به دنیا، اینقدر درش تأکید شده. والذین هم علی صلواتهم یحافظون در سوره مؤمنون محافظت بر نماز رو گفتن، محافظت بر وقت نماز، نماز رو در وقت فضیلت بخونه در اول وقت.
در وقت تمام یا فرمودید در وقت فضیلتش، یعنی اول وقتش؟
نماز سه نماز فضیلتشون در اول وقت صبح و ظهر و مغرب. نماز عصر و عشا بعضی ها گفتن فضیلتش مثلا یه خورده بعد از با یه فاصله است.
خیلی ممنون استاد.
خواهش می‌کنم.
وقتمون به پایان رسید.
یک شب روایت کوتاه هم بخونم.
بفرمایید روایت کوتاه.
از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 66: من لم یؤمن به شفاعتی فلا انا له الله شفاعتی. کسی اگر به شفاعت من ایمان نداشته باشه، شفاعت من به او نخواهد رسید. بنده خدایی میگفت فلانی رو از یکی از مشاهیر مثلا مال 2-3 دهه گذشت، گفت خوابش دیدم. گفتم در چه حالی؟ گفت خیلی سخته. به من گفتن بار تو خودت بکش، تو ایمان به شفاعت نداشتی، شفاعتی برای تو نخواهد بود.
خیلی ممنون و متشکرم استاد، خسته نباشید. خیلی ممنون که بیننده برنامه آیه های روش بودید. انشالله که همه ما جزء کسانی که در زمره شفاعت شدگان اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا در این روز عید عزیز، جزء شفاعت شدگان توسط حضرت امام جواد علیه السلام باشیم. رزق حرمم زیاد باشد تا ذکر لبم جواد باشد ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
نور ولایت تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.